بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث بعدی راجع به درمان با پاکیزگی و پاک کردن بدن. این یک فاز درمان است در توری اسلامی، درمان با پاک کردن و تمیز کردن بدن. یکی از وسیله های پاک کردن و پاکی حمام است. البته وقتی صحبت میشه از حمام، مراد جزای از مسئله پاک کردنش تو برطرف کردن کثافت ها و آلودگی هاست، خود حمام هم فی نفسه به خاطر گرمی که دارد درمان است. خودش درمان بیماری هاست، بلکه در ابتدای کار حمام به عنوان درمان اساسی است که در اون روایت تشخیصی که خواهیم خواند. علی حالین به خاطر گرم بودن حمام، گرما و سرما و رطوبت حمام درمان است. علاوه بر این است که حمام در گذشته بر اساس طبایع چارگانه ساخته میشه، از 4 اتاق ساخته میشه. یه اتاقی است که سرد است و خشک، یه اتاقی است که سرد است و مرطوب، یه اتاقی است که گرم است و مرطوب، و اتاق چهارم گرم است و خشک. حمامی که درمان است و سبب اعتدال طبایع چارگانه است باید به این شکل باشه، این چهار مرحله داشته باشد، چهار تا اتاق داشته باشد، یکی سرد و خشک، دیگری سرد و مرطوب، سومی گرم است و مرطوب، و چهارمی گرم است و خشک. پس اینها باید رعایت بشه، زیرا هر کدوم از این اتاقها و هر کدوم از این حالتها یک طبیعتی در بدن درمان میکند و تعدیل میکند. مثلا اتاق سرد و خشک گرم و مرطوب را که خون باشد تعدیل میکند، سرد و مرطوب گرم و خشک را که سودا با بله صفرا باشد تعدیل میکند، گرم و مرطوب سودا را تعدیل میکند، و گرم است و خشک بلغم را تعدیل میکند و زیادی بلغم را از بدن خارج میکند. خب این که حمام درمان است، عرض شد که در ابتدای کار حمام به عنوان یکی از درمانهای اسلامی و از درمانهای اساسی مطرح است، به جهت این روایت تثلیث که پیامبر می‌فرماید الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه، بیماری سه تاست، درمان هم سه تاست. بیماری فاما الداء الدم والمره والبلغم، بیماری دم است و مره است و بلغم است. بعد می‌فرماید فدواء الدم الحجامه، درمان بلغم درمان دم حجامت است، و دواء المرتی الماشی، استفاده از ملین است، و دواء البلغمی الحمام، درمان بلغم حمام است، حمام درمان بلغم است. از این روایت استفاده میشه که حمام یعنی اتاق گرم بله یک سوم بیماری ها را، یا در این حدود یک سوم بیماری ها را درمان می کند. چون می فرماید بیماری یعنی کل بیماری ستاست و کل درمان هم ستاست. کل درمان جوریست که ستا باشد، درمان این ستا ایناست. خب فرماید که بیشتر بیماری هایی که در آخر عمر، بیماری پیری و بیماری هایی که مترتب بر پیری است، منشأش بلغم هست. اگر بلغم را درمان کردیم، خیلی از بیماری های سخت و بیماری هایی که ممکنه منجر به مرگ بشه درمان میشه. خیلی خوب، در روایتی در رساله ذهبیه وارد شده است و من اراد ان یذهب البلغم، کسی است که بلغم را از بدنش، کسی که بخواهد بلغم را از بدنش برطرف کند، و ينقصه را کم کند، فلیأکل کل بکره شیئا من الجوارش الحریف، هر روز صبح ناشتا یه مقداری از جوارش، جوارش تند، حریف یعنی تند، جوارش تند بخورد، و یکثر دخول الحمام، زیاد حمام برود و وارد حمام بشود. حالا این در پاورقی راجع به روش ساختن حمام، در رساله ذهبیه می فرماید و علم یا امیر المؤمنین ان الحمام رکب على ترکیب الجسد، حمام به بر طبق ترکیب بدن ساخته شده است. رکب على ترکیب جسد، للحمامی اربع بیوتن، برای حمام چهار تا خانه است، مثل اربع طباع الجسد، مانند چهار طبیعت بدن است. البیت الاول، خانه اول، سرد است خوش، بارد و یابس، و الثانی بارد الرطب، دومی سرد است و مرطوب، و الثالث حار الرطب، سومی گرم است و مرطوب، و رابع حار یابس، چهارمی هم گرم است و خشک. امام می فرماید حمام اینه، حمام چیزی است که چهار تا خونه داشته باشد. پس معلوم میشه این حمامایی که ما در خونه داریم این شاید اسمش حمام هم نباشد، چه رسد به این است که اثر حمام داشته باشد. فرمایید که حمام اینه، حمام باید چهار تا خونه داشته باشه. حالا شاید کسی بتونه همون حمام خونه را این چهار حالت را درش وجود بیاره، سرد و خشکش که میشه راحت بله تهیه کرد، ولی حالا سرد و مرطوبش باید یه دستگاه بخار اضافه کند که بشه سرد و مرطوب، بعد هم گرم و مرطوب که وسیله گرمایشی هم بهش اضافه کند که گرم و مرطوب بشه. مرحله آخر باید کاری کند رطوبت از حمام خارج بشه، صرفا گرم بمونه که بشه گرم و خشک. خب این مطلبی است که یاد سرد برماید که کسی است که بخواهد بلغم را از بدنش برطرف کند یا کم کند از حمام استفاده کند. روایات دیگری هم داریم، چند تا طایفه از روایات دال بر درمان بودن حمام. طایفه اول همون روایت تسلیس است که بیماری ها را به سه قسم تقسیم میکنه و درمان هر یکی از این سه قسم را ذکر میکنه. طایفه دوم روایاتی است که یه سری چیزها به عنوان بهترین درمان معرفی میکند که یکیش حمام است. روایتی است که ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه در طب الائمه نقل میکنه که امام میفرماید خیر ما تداویتون بهی، بهترین چیزی که خود را با اون درمان کنید، الحجامت و السعوط و حجامت و السعوط ریختن دارو در بینی، و الحمام و الحقنه، حقنه تنقیه. بهترین درمان ها این است، بهترین داروها این چارت هاست، حجامت است و سعوط است و انفی است و حمام است و حقنه است. در یک روایت دیگری اسم فرماید خیر ما تداویتم بهی الحقنه و السعوط و الحجامه و الحمام، بهترین چیزی که خود را با اون درمان می کنید تنقیه از حقنه و السعوط و ریختن دارو در بینی و الحجامه، حجامت کردن، و الحمام. این طایفه دوم بود. طایفه سوم از روایاتی که دال است بر این است که حمام درمان است روایات طب العرب است. یکی از این روایات ابن بسطام از امام باقر نقل میکند که میفرماید طب العربی فی سبع، طب عرب در هفت چیز، شرطه الحجامه تیغزنی حجامت است، و الحقنه تنقیه، و الحمام یکیش حمام است که محل بحث، و السعوط ریختن دارو در بینی، و القی استفراغ کردن، و شربت عسل نوشیدن عسل، و آخر الدواء الکی آخرین درمان هم داغ کردن است. و ربما یزاد فیه نوره، چه بسا هم درمان با نوره هم این اضافه بشه. در یه روایت دیگری اسم فرمود طب العربی فی خمسه، طب عرب در پنج چیز است، شرطت الحجام تیغزنی حجامت کننده است، و الحقنه تنقیه، و السعوط ریختن دارو در بینی، و القی استفراغ، و الحمام، و آخر الدواء الکی. حمام هم یکی از پنج درمان عرب هست. علی حال این روایات ما هرچند از نظر سند خیلی معتبر نیست، ولی مایداتی هم دارد. مایداتی است که بر این است که حمام درمان بلغم است، درمان مره است، درمان شاقی و لاغری است که بعدا خواهیم خود. یه روایاتی داریم دال است بر این است که حمام لاغری را درمان می کند و روایاتی هم داریم که لاغری نشانه بیماری است، لاغری بیماری است. روایاتی است که کلینی با یک سند معتبر از یک شخصی به نام سلیمان جعفری قال مرضت حتی ذهب لحمی، بیمار شدم تا جایی که گوشت بدنم از بین رفت. فدخلت علی رضا علیه السلام، وارد بر امام رضا شدم. فقال ای سرکان یعود الیک لحمک، آیا دوست داری گوشت بدنت برگردد، به بدن برگردد؟ قلت بلا، عرض کردم بله. امام فرمود الزم الحمام غبن، حمام برو منتها غبن. غبن یعنی یه روز آره یه روز نه، یه روز باید بری حموم یه روز هم نباید بری. فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَيْكَ لَحْمُكَ، چاق میشی، گوشت به بدنت بر میگرده. فَإِنَّ اِدْمَانَهُ يُورِثُ السِّلَّ، به طور مداوم و هر روز به حمام نرو، زیرا این سبب بیماری سل هست، زیرا سبب بیماری لاغری میشود. خیلی خوب، این بحثش هم مفصل خواهد آمد. خب روایت دیگری که دال است بر این است که حمام جایی است که از اون درمان انتظار بشه و سلامتی، در اون روایتی است که راجع به دعای حمام، دعای بعد از شستن فرمود فإذا اغتسلت فقل، وقتی بدنت را شستی و غسل کردی این را بگو، اللهم اجعله لی نورا، خداوند این برای من نور قرار بده، و طهورا، و طهارتی و پاکی قرار بده، من ذنوبی، پاکی از گناهان، و حرزن و شفاء لجسمی، این را حرز قرار بده، نگهدارنده بدن و جسم من و بدن من، و شفاست درمان بدنم قرار بده یا ارحم الرحیم. پس حمام چیزی است که انتظار درمان از او می رود و انتظار شفا از او می رود. چند نکته ای باید اشاره بشه اینجاست به عنوان تنبیه بر اموریست. امر اول این است که بهتر هرچی حمام گرمتر باشد بهتر است، هرچی گرمتر باشه بهتر. حمام باید گرم باشه و گرماش باید زیاد باشه، هرچی گرماش زیادتر باشد بهتر است. به جهت این روایتی است که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه نقل میشه که اذا اراد دخول الحمام، که امام هرگاه میخواستن به حمام بروند، امر ان یوقد له علیه ثلاثن، امر میکرد که 3 روز حمام را گرم کنن، آتش روشن کنن و حمام را گرم کنن. فکان لا یمکنه دخوله، انقدر گرم میشد که نمیتوانست وارد حمام بشه. حتی یدخله السودان، اینایی که سیاه‌پوستن، این عبید و برده ها وارد می شدند و حصیر می انداختند رو زمین حمام. بله، فیلقون له اللبود، لبود یعنی حصیریست، می انداختند. فاذا دخله، وقتی وارد حمام می شد، از بس این که حمام گرم بود امام بیتاب بود. و مرتن قاعدون و مرتن قائم، یه بار میشینه یه بار هم پا میشه به خاطر گرمی حمام، ای حالت تغییر میده، یه بار میشینه یه بار پا میشه به جهت اینکه حمام خیلی گرم است. روایت دیگری سرباره حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید زمانی که داخل وارد حمام میشد حاجت به الحراره، گرما در بدنش هیجان پیدا میکرد تا جایی که آب سرد رو بدنش میریخ، صب علیه الماء البارد، آب سرد رو بدن خودش میریخ، فتسکن عنه الحراره، تا اینکه گرما تسکین بشه. این دلیل بر این است که حمام گرم بوده که بدن امام اینقدر گرم شده، ناچار شده آب سرد رو بدنش بریزه. بس بهتر این است که حمام گرم باشه و هرچی هم گرمتر باشد بهتر است. نکته بعدی اینه، راز درمان بودن حمام چیست؟ راز درمان بودن حمام این است که طبایع چارگانه بدن را تعدیل می کند، به خصوص بلغم. قبلا هم آمده در روایت قبلی آمده، بلکه تمامی طبایع را تعدیل می کند، به جهت اون مطلبی است که در رساله ذهبیه آمده است. امام می فرماید، امام رضا می فرماید: و منفعت الحمام عظیمه، نفع حمام خیلی زیاد است، نفع حمام، فایده حمام عظیم است. یؤدی الى الاعتدال، سبب اعتدال، یعنی اعتدال طبایع چارگانه است، طبایع چارگانه در بدن متعادل میشه. و ينقي الدرن، درن را پاک میکند، چربی و چرک بدن را پاک میکند. و يلين العصب، اعصاب را نرم میکند. و العروق، رگهای خونی را نرم میکند. و يقوي الاعضاء الكبار، سبب تقویت اعضای بزرگ بدن است. و يذيب الفضول، مواد زائدی که در بدن هست آب میکند و خارج میکند. و يذهب العفن، بوی بد را از بین میبرد. پس این روایت دال است بر این است که حمام منافع زیادی دارد، منافع مهمی دارد، مانند نرم کردن عصب. از این روایت استفاده میشه سفتی و سختی عصب خوب نیست. خوب نیست که عصب انسان و اعصاب انسان سفت باشه و سخت باشه، نرم باشه خوبه. و حمام این اعصاب را نرم میکند. و علاوه بر این از این روایت استفاده میشه که دیواره رگها اگر سخت باشه این هم خوب نیست، و این تسلب شرایین و تسلب شرایین خطرناک است، بسا منجر به سکته مغزی یا بالاخره خونریزی درونی بشه. علی حال این حمامی که این رگها را نرم میکند، سودا را، سودایی که روی دیواره رگ می‌نشیند آب می‌کند، بلغمی که روی دیواره رگ می‌نشیند آب می‌کند، و زوائدی که در بدن وجود دارد آب می‌کند، و چه بسا رگ‌ها را هم باز کند. اما زوائدی که رگ‌ها را بسته او را خارج می‌کند. و دلیل بر این است که درمان عمومی است و بلغم و مره را درمان میکند این روایتی است که از امام صادق نقل شده که میفرماید: من دخل الحمام على الريق انقل بلغم، کسی که وارد حمام ناشتا وارد حمام بشه این حمام بلغم را از بدن پاک میکند. و ان دخلته بعد الاكل، و اگر وارد حمام شدی بعد از غذا خوردن انقل مره، مره را از بدن پاک بکند. خب این نکته دوم بود. نکته سوم این است که کارهایی بالاخره انسان در حمام میتونه انجام بده که سبب برطرف شدن بعضی بیماری هاست. یکی از این کارها این است که زمانی که از حمام خارج بشی سفارش شده که پاها را با آب سرد بشورید، و این شستن پاها با آب سرد می‌فرماید یسل الداء سلا، بیماری را از بدن خارج می‌کند. یا این که می‌فرماید وقتی وارد حمام شدی قبل از هر کار 5 کف آب داغ روی سرت بریز، یا 7 روایت مختلفه، 7 کف روی سرت آب داغ بریز، و این سبب میشه سردرد برطرف بشه، مبتلا به شقیقه نشوید. یا بفرمایید که باید از نوره استفاده کنید، بعدش هم از حنا، و این درمان بهک است و سفیدی پوست است و امثال این هست. این نکته سوم بود. نکته چهارم این است که وقتی میفرمایید حمام درمان است که همه میرن حمام، حالا به چه عنوان، به چه شکل حمام درمان بشه؟ باید مراد این باشه که بیشتر از معمول کسی که بخواهد خود را با حمام درمان کند باید بیشتر از معمول به حمام برود، بیشتر از معتاد. و اون غبن مثلا یک روز بله یک روز نه، یک روز بره حموم یک روز نره حموم، یا بله یوم نعم و یوم لا، بله این میشه درمان، این میشه حمامی که درمان است. کسی است که هر روز در میان حمام بره این درمان است، اما کسی است که هفته یه بار میخواد حمام بره، این که همه هفته یه بار میرن حمام، درمان هم هست، مفید هم هست، ولی اون درمانی که ما انتظار داریم در صورتی هست که بیشتر از معمول و اون هم روز در میان باشد. بله یه روایتی داریم که داله بر این معناست، میفرماید برای کسی است که لاغر بود و خاطر بیماری گوشت بدنش از بین رفته، امام فرمود ادخل الحمامی غبن، حمام برو روز در میان، یه روز آره و یه روز نه. در یه روایت دیگری می فرماید من ارادن یحمل لحمن، کسی که بخواهد چاق شود و بدنش پرگوشت بشه فلیدخل الحمام یومن و یغب یومن، یه روزی وارد حمام بشه یه روزی هم وارد حمام نشه. و من اراد ان یضمرو، کسی که بخواهد لاغر بشه، چاق است و میخواهد لاغر بشه، و کان کثیر اللحم، بدنش پرگوشت باشه فلیدخل الحمام کل یوم، هر روز به حمام بره. این کسی است که چاق است و شاقیز هم حقیقی باشه، یعنی بدنش پرگوشت است میخواهد لاغر بشه، درمانش اینه هر روز باید به حمام برود. خب این کسی است که لاغر است و لاغری هم نشانه بیماری است، بخواهد درمان کند لاغریش و اون بیماری که سبب شده لاغر بشه، حالا به هر علتی حتی مثلا به خاطر تیروئید اگر لاغر شده، این حمام درمان است. و اما کسی که شاق است و بیماریش ناشی از شاقی است، این هر روز باید به حمام برود تا اینکه لاغر شود و بله کمگوش، بدنش کمگوش بشه. این راجع به حمام و درمان با حمام است، درمان با پاک کردن بدن به وسیله حمام و حمام رفتن. درمان دوم نوره است، این هم نوره خودش یک پاک کننده است، خودش یک استریل کننده است و میکروب کش و قارچ کش واقعی است، چون ماده آرسنیک داره، زرنیخ داره، یه ماده سمی. این آرسنیک میکروب کش است و قارچ کش است. میکروب ها را، میکروب هایی که روی بدن جمع شده، روی زیر موها قایم شده، زیر ناخن قایم شده است، این نوره این میکروب ها را میکشد. و قارچ هایی که مقاوم هست در مقابل دارو هاست، نوره اونها را میکشه. و خودش یک نوع استریل کردن بدن و پاک کردن بدن از آلودگی ها، از میکروب ها، از قارچ ها و چیزهای دیگر. به همین جهت تأکید شده، تأکید وارد شده روی نوره و این که می فرماین 15 روز یک مرتبه از نوره استفاده کنید، بیشتر از 20 روز برای خانم نشده، فرماید بیشتر از روز، نه بیشتر از روز به تأخیر نیندازد، برای مرد 40 روز، بیشتر از 40 روز به تأخیر نیندازد. فرماید کسی است که بیش از 40 روز نوره را به تأخیر بندازد، این از ما نیست، این اصلا مؤمن نیست، ایمان نداره، این مؤمن نیست ولا کرامه، هیچ کرامتی نداره، هیچ ارزشی ندارد. علی هر حال روایات زیادی داریم داله بر این است که نوره هم یک درمانی است، ما یک درمانی داریم به نام نوره درمانی است، در حمام درمانی، نور درمانی در تئوری اسلامی، نور درمانی است، درمان مهمی هم هست و این درمان درمان قدیمی است، از زمان حضرت سلیمان بوده، نوره از اون زمان درست شده. خب در روایتی فرماید من دواء الانبیاء، یکی از داروهای پیامبران، الحجامه، حجامت و نوره و سعود، حجامت و نوره و تیختن دارو در بینی که سعود است. بلکه روایت شده ان افضل الدواء، بهترین دارو در چهار چیز است، فی اربعه اشیاء، الحجامت و الحقنه تنقیه و النوره و القیع استفراغ، یکیش نوره است، جزو بهترین هاست، بهترین درمان هاست و بهترین دارو هاست. علی حال روایاتی که دال است بر دارو بودن نوره متعدد است و طوائف متعددی داره، اینجور نیست که یه روایت و دو روایت، بله یه طوائفی داریم، چند تا روایت به یه معناست، چند تا روایت دیگر، یه طایفه دیگری از روایت به معنای دیگری وارد شده. علی حال این روایت طایفه اول اون روایاتی است که داروها را در چهار چیز حصر میکند. روایت معتبر هم هست، یکی روایتی که کلینی با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که میفرماید الدواء اربعه، دارو چهار تاست، السعود، ریختن دارو در بینی، و الحجامه، به حجامت، و النوره و الحقنه، نوره و حقنه است، تنقیه. نوره یکی از درمان های چارگانه است. خب حالا یا این که حملش کنیم بر این است که بهترین درمان، یا این که بگیم به کل درمان ها این چار تاست، این عبارتی است از این است که کنایه از این است که این اهمیت خیلی زیادی دارد، تا جایی که کهنه بقیه داروها در کنار این چار تا دارو هیچی نیست، اصل همین چار تاست. بله روایت دیگری است که می‌فرماید الدواء اربعه، دارو چهار تاست، الحجامت و الطلاء و القیء و الحقنه، دارو چهار تاست، حجامت است و طلاء یعنی نوره و قیء استفراغ و حقنه تنقیه. خب این هم داله بر این مطلب است، یکی از چهار داروی اصلی معرفی می‌کنند، یکی از چهار داروی اصلی استفاده از نوره است. روایت دیگری است که نعمان از پیامبر نقل میکند که الدواء فی اربعه، دارو و درمان در چهار چیز است، الحجامه و الحقنه و النوره و القیء، حجامت است و تنقیه است و نور است و استفراغ است. خب این طایفه اول بود. طایفه دوم روایاتی است که طب عرب را ذکر میکند و متعرض طب عرب میشود و طب عرب را بیان میکند. یکی از این روایت روایتی که ابن بسطام از امام باقر نقل میکند که میفرماید طب العربی فی سبعه، طب عرب در هفت چیز است، و ربما یزاد فی این نوره، چی بسا به این هفتا نوره هم اضافه میشود. طایفه سوم روایتی که دال است بر این است که بر بیماری هایی که نوره اونها را درمان میکند. بله یکی از این روایات روایتی است که ابن ادریس در آخر کتاب سرائر از کتاب جامع بزنطی نقل میکند. در یه حدیثی میفرماید و شعر الجسدی اذا طال قطع ما صلب، آب بدن اگر بلند بشه، آب بله موی بدن اگر بلند بشه، آب کمر را قطع بکند، و ارخل مفاصل، مفصلها و زانوها را سوس میکند، و ورث الضعف و السل، سبب ضعف است و لاغریست، و ان النور تزید فی ما اصل، ولی در مقابل نوره و استفاده از نوره آب کمر را زیاد میکند، و تقوی البدن، بدن را تقویت میکند، و تزید فی شحم الکلیتین، پیه قلوپی را زیاد میکند، و تسمن البدن، بدن را هم چاق میکند. فواید زیادی نوره دارد، خلاصه فواید متنوعی دارد. شاید مهمترین فایدهش این است که قلوپی را زیاد کند. زیاد شدن قلوپی یعنی بزرگ شدن غده ادرنالین. غده ادرنالین ماده ادرنال را ترشح میکند و ماده ادرنال تقویت کننده بدن است. بدن استوار است بر این غده ادرنالین است و ماده ادرنال است. بدن روی این استوار است و قائم به اون است. علاوه بر این بدن را چاق میکند. خب معلوم میشه حالا از این روایت و روایت دیگر که نوره درمان ریشه‌ای انجام میدهد، چون سودا را درمان میکند و سودا هم خودش منشأ خیلی از بیماری ها، شاید یه چهارم بیماری هاست. خب این بیماری هایی که منشأش سوداست، نوره اونها را درمان میکند چون سودا را درمان میکند. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرماید: و من اراد ان یحرق السودا، کسی که بخواهد سودا را بسوزاند، فعليه بكثره القی، زیاد استفراغ کند، و فصل العروق، رگها را بزند و فصل کند، و مداومت النوره، مداومت بر نوره و استفاده از نوره هم بکند. پس یکی از درمان های سودا مداومت کردن بر نوره است و نوره درمان سوداست. و بحثش بعدن خواهد آمد که این نوره سبب رویش مو و مو مادهش از سوداست، خارج شدن مو از بدن، خارج شدن سودا در حقیقت. این بحث تموم شد. درمان بعدی ماساژ درمانی است و فشار درمانی است. ماساژ و فشار یک نوع درمان در طب اسلامی است، روش دیگری است برای درمان و درمان عمومی هم هست. حالا امروز هم در دنیا شایع شده ماساژ، حالا در کشورهای دیگه جاهای مخصوص هست برای ماساژ. خب درمان عمومی است ماساژ، منتها شاید به شامل کل بیماری ها نشود ولی عمومیتی دارد. ماساژ، روغن مالیدن و سر، روغن است بله، روغن مالیدن به سر و روغن مالیدن به پیشانی، ابرو و محاسن و کل بدن، اینا اهمیت دارد. روغن مالی یه جور درمانی است و تمریض ماساژ یه جور درمانی است. فشار دادن اعضای بدن هم یه جور درمانی است. خیلی خوب، پس یکی از درمان‌ها روغن مالی است، روغن مالی درمانی است و بهترین روغن که توصیه شده به حالت عمومیتی دارد روغن بنفشه است. بله روغن بنفشه یکی از معجزات طب اسلامی، یکی از معجزات است و درمان بیماری های سخت و خیلی سخت، بیماری های سخت را درمان می کند. خب و پیشگیری هم هست. از پیامبر نقل شده: علیکم به دهن البنفسج، از روغن بنفشه استفاده کنید، فإن له فضلا على الأدهان، یا برتری دارد، فضلی دارد بر دیگر روغن هاست، برتری دارد، کفضلی على سایر الخلق، مانند برتری من بر دیگر خرابر مردم دیگر، بر افراد دیگر، خب بر مخلوقات دیگر. خب برتری پیامبر چه مقدار است معلوم نیست، قابل درک نیست، قابل وصف نیست. برتری بنفسه بر دیگر روغن هاست هم قابل وصف نیست. در یه روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه با یک سند معتبر نقل شده است که میفهمد: البنفسجو سید الادهان، بنفشه سید روغن هاست. و روایتی است که از روغن بنفشه تعریف میکند زیاد است و انواع و انحاء گوناگونی تعریف شده. مهمترین چیز خاصیت درمانی اوست که محل بحث ماست و عمومیت اوست که مورد نیاز ماست. در یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید: فضل البنفسجی علی الادهان که فضل الاسلام علی الادیان، برتری بنفشه بر دیگر روغن هاست، مانند برتری اسلام بر دیگر دین هاست. بعد امام می فرماید نعم الدهن البنفسج، چقدر خوب است روغن بنفشه، چقدر روغن خوبی است روغن بنفشه است. لیذهب بالداء من الراس والعینین، بیماری را از سر و از دو چشم خارج میکند و از بین میبرد، درمان میکند بیماری های سر را. معناش این است که کل بیماری های سر را درمان میکند، کل مشکلاتی است که در مغز هست درمان میکند، شامل ام اس و پارکینسون و فلج و لقوا و امثال این هاست، علی هر کوچک شدن مغز و اینها را درمان میکند. بیماری های سر را شاید هم جنون را هم شامل بشه. برای فلج خیلی تجربه شده است، برای اینایی که فلجند روغن بنفشه تجربه شده و درمان اساسی و خوبی است. برای بیماری های چشم هم خوبه، روی ابروها باید بمالند، ضعف چشم را برطرف میکند، بیماری های چشم را از بین میبرد. روایات دیگری هم داریم، بیماری هایی که بنفشه را درمان میکنند، یکی تب است. در روایت میفرماید اکثر و حر الحما بالبنفسج، بشکنید گرمای تب را به وسیله بنفشه. البته اینجا روغن نفرمویه، شاید خود بنفشه و گل بنفشه باشد. روایت دیگر بیماری دیگر میگرن است. در روایت میفرماید دهن الحاجبین بالبنفسج یذهب بالصداع، روغن مالی، روغن مالیدن روی ابروها با روغن بنفشه بیماری میگرن را در سر درد را و میگرن را برطرف میکنند. مهمترین چیز این است که بنفشه و روغن بنفشه درمان ریشه‌ای هست، درمان ریشه‌ای انجام میدهد و طبایع چهارگانه را تعدیل میکنند. روایتی داریم اربعتون یعدلن طبایع، چهار چیز طبایع چهارگانه را متعادل میکنند. الرمان سورانی، انار سوراس که در شمال بغداد است، و البصر المطبوخ، یه جور خرمای خشکی که پخته میشه، بصر بهش میگن، یا خرمای نرسیده است، و البنفسج، بنفشه و الهندبا کاسنی، اینا طبایع چهارگانه بدن را تعدیل میکنن، متعادل میکنن طبایع چهارگانه، و این بهترین حالت سلامتی است. وقتی طبایع چهارگانه بدن متعادل باشد و متساوی باشد، این بهترین حالت سلامتی است. خیلی خوب. البته استفاده از بنفشه فقط برای روغن مالی نیست، برای میشه در بینی بریزن به عنوان صعود و میشود به بخورند و درمان خود را با اون درمان کند. در روایتی از حضرت امیر میفرماید استعطوا بالبنفسج، بنفشه را در بینی بریزید، فان رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود، پیامبر فرمود لو یعلم الناس ما فی البنفسج لحسوه حسوا، مردم اگر بدانند در بنفشه چه خاصیتی وجود دارد همانا او را می نوشیدن، نوشیدنی است. ببینید بنفشه فرموده، روغن بنفشه نفرموده، ولی از کلمه حسوه و یعنی او را می نوشند استفاده میشه که مراد روغن بنفشه است. مردم اگر خاصیت بنفشه را بدانند همانا او را می خوردند و می نوشیدند، نوشیدنیست، زیر درمان است، درمان اساسی است. اول روایت به عنوان سعود یعنی در بینی بریزند، آخر روایت به عنوان که مصرف کنند و بخورند و بنوشند، و این نوشیدنش درمان اساسی است، زیرا این وارد بدن میشه، وارد رگهای خونی میشه و رگهای بسته شده را باز میکنند. در روایتی میفرماید دهن اللیل، روغن شب، یجری فی العروق، در رگها جریان پیدا می کند. علی هر روایت دیگری هم برمد راه بسته شده را باز می کند، روغن راه بسته شده را باز می کند. هر چیزی بسته شده از چه روده ها باشه چه رگ ها باشه باز می کند. روایت دیگری از شخصی به نام عقبه قال اهدیت الى ابی عبدالله علیه السلام بغلتن، یک کسی افرادی برای امام صادق یک قاطری به عنوان هدیه فرستادند. اهدیت الى ابی عبدالله بغلتن، یا بغلی یعنی قاطری به امام صادق هدیه دادند. فصرعت الذی ارسلت به، خب این بغل این قاطر اون شخصی که فرستادن تا قاطر را به امام برسوند، این قاطر اون شخص را از روی خودش انداخت، اون هم به سر افتاد، به زمین، روی زمین به سر افتاد. فامتو، امتو یعنی به سر افتاد و سرش سخت با زمین برخورد کرد. فدخلنا المدینه، وارد مدینه شدیم. فاخبرنا ابا عبدالله علیه السلام، خبر دادیم به امام صادق که آقا آخر زحمت کشیده قاطر را آورده، هنوز به مدینه نرسیده، از روی قاطر افتاده، اون هم به سر، خلاص حالت غش و بیهوشی. امام فرمود که افلا اسعدتموه بنفسجن، آیا دربینی او را غم بنفشه نریختید؟ ببینید الان نفرموده در اولش این آقا غش کرده، ولی از این جواب استفاده میشه. نفرمود که بنفشه تو بینی خودش بریزه، معلوم میشه از روش رفته. فرماید شما این کار را نکردید که روغن بنفشه توی بینیش بریزید. افلا اسعدتموه بنفسجن، فاسعط بالبنفسج، روغن بنفشه یا خود بنفشه در بینیش ریختم فبرئ، خوب شد. بعد امام فرمود یا عقبه ان البنفسج بارد فی الصيف، این جزء معجزات است، در تابستان بنفشه در تابستان سرد است، حارم فی الشتاء در زمستان گرم است، لین علی شیعتنا برای شیعیان ما نرم است، یابسون علی عدونا بر دشمنان ما خشک است. ببینید چقدر این ظرایفی داره، چه چیزهایی که عقل بشر به هیچ وجه به این مسائل نمیرسه، که این یک شیء واحد در تابستان سرد بشه در زمستان گرم بشه، برای یک فردی ملایم و مفید، برای یک فردی ضرر دارد. همون چیز برای مؤمن و شیعه نرم است و ملایم است و مفید است، برای دشمنان اهل بیت خشک است و ضرر دارد. یا بسن على عدونا لو يعلم الناس ما في البنفسج، اگر مردم بدانند که بنفشه چه خاصیتی دارد، لقابت ابقیته بدینار، 70 گرمش با یک مثقال طلا میدادند. خب علی حال این حدیث به نظرم نیاز به بررسی و کار زیادی دارد. این خودش علمیست، این خودش یک بحث کامل و مستقل و مفید که بنفشه چه خاصیتی داره. امروزه اینایی که ضربه مغزی میشن و بر اثر تصادف، این زیاد اتفاق میفته امروز، بر اثر تصادف، بر اثر افتادن از موتور، از دوچرخه، از پشت بام، از جای مرتفع، بهترین درمانش همه روغن بنفشه، تنها درمانش همه روغن بنفشه. اینایی که بر اثر ضربه مغزی به کما میرن، اینایی که بر اثر ضربه مغزی فلج میشن، اینایی که بر اثر ضربه مغزی فراموشکار میشن، درمانش روغن بنفشه. خیلی هم درمان خوبی است، عاجل، خیلی زود اثر خودش را به جا میاره، میذاره. علی مراد از قرینه این که می فرماید در بینی بریزید، شاید این استفاده بشه که مراد روغن است، خود بنفشه نیست، ولی خب از اطلاقش هم میتونیم استفاده کنیم، هم از روغن و خود بنفشه است. حالا بعدم انشاءالله این راجع به روغن بنفشه است و درمان با روغن بنفشه درمان خیلی مهمی و عمومیت هم دارد، زیرا کل بیماری های سر و چشم را درمان می کند. رسیدیم به بحث بعدی و اون ماساژ درمانی و فشار دادن بدن. فشار خیلی معرفی شده و خیلی مفید و مؤثر فشار دادن بدن. حالا خود شخص بدنش را، پاهاش، دستش را فشار بده، این سبب میشه که مال هم درمان است، هم سبب رشد پاها برای بچه هم خیلی خوبه. برای بچه این کار را انجام بدن، بچه هایی که خصوص لاغرند و لاجونین، این اگر کسی یا مادرشون مرتب دست پاهاشون را و بدنشون را فشار بده، چاق میشن، رشد پیدا میکنه، نمو پیدا میکنه. برای انسان هایی که اینایی که مشکل از تحلیل رفتن عضلات که امروزه یه مشکل شایعی هم هست و درمانی هم ندارد، این را با فشار دادن میشه درمان کرد. اینایی که کلن پاهاشون سست میشه، لاغر میشه، درمانش فشار است. علی حال فشار دادن درمان خوب و درمان حقیقی و در روایت ما زیاد معرفی شده. میفرماید بله، هر عضوی که فشار بدی این عضو رشد میکنه. پا را فشار بدی رشد میکنه، دست را فشار بدی رشد میکنه. به خاطر این روایتی است که در فقه الرضا وارد شده، فرمود و اروی انه لو کان شیء یزید فی البدن، اگر چیزی باشد که بدن در بدن را زیاد میکند، در بدن یعنی اعضای بدن را زیاد میکند، بزرگ میکند، لکان الغمز و یزید، فشار دادن زیاد میکند و بزرگ میکند، و لینو من الثیاب، پوشیدن لباس های نرم پنبهی، و کذالک الطیب، الطیب، و همین جور استفاده از عطر بدن را چاق میکند، زیاد میکند، و دخول الحمام، روز در میان حمام رفتن هم بدن را چاق میکند. خلاص اینهایی که یه دست لاغری دارن یا یه پای لاغری دارن، درمانش اینه. یا هر دو پا اگر باشد، خیلی خوب. بعد در روایتی است که اگر ببینید امروزه مثلا سینه کسی که مثلا میمیره یا حال قش است و در حال مردن است، قلبش را با دست فشار میدن، به زندگی بر میگرده، این در روایت ماست، منشأش روایت ماست. روایتی است که میفرماید ولو غمز المیت، اگر میت را، اگر انسان مرده را فشار بدی، فعاشه و زنده بشه، و زنده بشه، لما انکرت دارک، امام فرمای تعجب نمی کنم. این قدیم اگر امروزه می بینیم، الله اینجا فرماید کل بدن، امروزه فقط قلب را فشار بدن، ولی درستش تمامی بدن من جمله قلب. فشار دادن قلب ممکنه مرده را دوباره برگردونه. امام می فرماید من تعجب نمی کنم اگر مرده را فشار دادید و به زندگی برگشت. رایحان از کردم که ظاهرش این است که تمامی بدن هست. میمانه ماساژ دادن، ماساژ دادن هم وسیله خوبی است و این هم مدح شده، به خصوص در ماهای، بعضی ماهای سال در رساله ذهبیه اومده، در ذکر فصول چارگانه سال است. فرماید کانون الاخر، که همون ماهی که هستیم، همین برجی که هستیم، ماه اول میلادی است، ماه اول میلادی بهش میگن کانون الاول، کانون الثانی الاخر. و ینفع فیه دخول الحمام، در این ماه حمام رفتن نفع دارد. و تمریغ، ماساج دادن، اون هم با دهن خیری، با روغن خیری که شبو است، یه روغن گرمی است. در نیسان درباره ماه برج نیسان میلادی است که برج چهارم است، که همون برج ابریل فرماید یعالج الجماع و التمریخ بالدم في الحمام. اینجا جماع و تمریخ مطلوب است، اون هم با روغن و در حمام ماساج دادن و ماساج کردن در حمام، اون هم با روغن مطلوب است. پس ما ماساج درمانی داریم، فرماید ماساج درمانی همیشه همراه با روغن باشه. اگر هوا سرد باشه روغن گرم باشه، مانند روغن خیری است. و اگر هوا گرم نباشد و هر روغنی میتونی اکتفا کنید، مقید نکردم، فرماید با روغن، نفرموده با چه روغنی، چون نیسان اپریل هوا خوبه، هوا سرد نیست، بفرماید با هر روغنی میخوای بدن خود را ماساج بدی میتونی. ماساج دادن خوب است و سفارش شده است و اینا بیشتر وارد در فضای پیشگیری حالا به عنوان درمان ذکر نشده. ولی فشار دادن چرا؟ فشار دادن که مرده را زنده می کند، می تواند درمان بیماری ها هم، کل بیماری ها هم باشد. حالا این حکمتش شاید همین مسئله به جریان انداختن خون بدن. خون اگر مثلا غلظت پیدا کرده، مشکل پیدا کرده، دو چیز این را آب می کند، خون را. اگر مثلا خل داشته باشه، بلغم داشته باشه، سودا داشته باشه و غلظت پیدا کند، یا به خاطر چربی خون یا به خاطر آلودگی و چیزهای دیگر مواد شیمیایی غلظت پیدا کند، چیزی که این غلظت را از بین میبرد دو چیز است. یکی حمام است که اتاق گرم، و دیگری ماساژ دادن. ماساژ دادن این غلظت خون را برطرف میکند. بحث بعدی راجع به سقوط هست. سقوط یعنی ریختن دارو در بینی، این هم یه روش درمان است. ریختن دارو در بینی هم یه روش درمان است. و رساندن دارو به محل بیماری است، مانند سر. ریختن دارو در بینی درمان بیماری سر است. و رساندن دارو به محل درد که سر است. حالا داروی معینی ندارد که مثلا داروی عمومی، هر بیماری داروی خاص خودش داره. علیه حال روایات متعددی خوندیم در گذشته درباره داروهای چارگانه است، دوا و اربعه. یکیش از سعود، سعود یعنی ریختن دارو در بینی، یه روش درمان. درمان اسلامی و اون ریختن دارو در بینی است. درمان فلج است، قطره مرزن جوش جامع درمان فلج است. فرماید چهار تا دارو، چهار تا است. سعوط است که ریختن دارو در بینی، و الحجامه حجامت، و النوره، و الحقنه تنقیه. در حدیث اربع ماه، حدیث چهارصد تا مطلب از حضرت امیر در آخر خصال، میفرماید السعوط مصحت للرأس. سعوط ریختن دارو در بینی سلامتی سر است، و شفاء للبدن، و کل بدن را درمان می کند، و سایر اوجاع الرأس و کل سردرد هاست. روایت دیگری است از ابن عباس، می فرماید ان خیر ما تداویتم به سعود، بهترین درمان و بهترین دارو سعود است، ریختن دارو در بینی است. خیلی خوب، بیشتر تأکید روی بی سردرد و بیماری های سر است، چون این وسیله رساندن بیماری آیا به خود سر یا به داخل سر یا به نزدیکاش به سینوس هاست، حالا یا به کانال اوستاکی که یک کانالی است بین بینی و بین مغز هست. البته میگن چیزی به مغز نمیرسه، ولی نزدیکش میرسه و درمان های مغز را درمان میکند. علایه حالین مانند قطره مرزنجوش جامه درمان فلج و سکته مغزی است و درمان بیماری های دیگر مانند MS و چیزهای دیگر. پس همون سعوت است فریختن دارو در بینی، ولی روایت میگه درمان بیماری های بدنم هست. شاید علتش این باشه وقتی مغز سالم بشه بدنم سالم بشه، زیرا پیغامی که به بدن میرسه از مغز میرسه. پیغام ها مغز میده، پیغام مغز به قلب پیغام بده که کار کند، تپش داشته باشه. زیادش و کمش دست مغز هست. نمیدونم شش ها هم همینجور، گوارش هم همینجور، لامسه دست و پا و همه چیز دست در کنترل مغز هست. وقتی مغز سالم شد و کارایش کامل تر شد و نرمال شد، این منجر به این میشه که بدنم سالم بشه. اما چیزی که توی بینی میریزن، یکی از چیزهایی که در روایت ذکر شده و پیامبر در بینی خودشون میریختن، روغن کنجت است. دهن الجلجلان، به خاطر سردرد میگرن پیامبر روغن کنجت در بینی میریختن. امام کاظم و امام رضا صلوات الله و سلام علیهم اینا با روغن ایرسا، روغن شبرش ایرسا و شلیتا که اینها گرم است، توی بینی خودشون میریختن برای جمع و همبستر شدن است. پس این اختصاص به بیماری های سر و سردرد ندارد. وحشی بسا هم انسان با داروی شافیه توی بینیش با آب باران حل کند و بریزد و درمان بیماری های سخت هم باشد. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.